بلند رفته است.
بله آیه شنواری، مسئولین چه پاسخی دارن برای این قطعی های برق؟
تا هنوز اداره برق نبود برق را واضح نکرده که برای کدام دلایل برق قطع شده. میگن که مشکلات تکنیکی در برق ازبکستان آمده، اما گفته میشه که این برق به نسبت عدم پرداخت صرفیه به کشور ازبکستان از سوی آنها متوقف شده است.
بله بسیار سپاسگزارم آقای شنواری از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خداوند یار شما.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگوی بود با همکار ما محمد آصف شینواری در جلال آباد در ارتباط با پرشبه‌های برق در جلال آباد و مهترلام که طبیعتاً چالش‌های زیادی را بر مردم به وجود آورده و امیدوارم که هرچه زودتر این مشکلات مرتفع شود. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار. در خدمت شما خوبان هستیم. از نشرات نیمروزی رادیو دری خوشحال هستیم که نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین. خدا کنه تا اینجای برنامه ها لذت برده باشن و اوقات خوب و مناسبی برای شما عزیزان نیز فراهم آمده باشد.
میگم چقدر خوب شد که آمده میله، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف است جمع میکنه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شمم تو زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیکم بر بچه قندم میتون باش که دستکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. وزارت داخلی حکومت موقت طالبان در واکنش به نگرانی کشورهای منطقه از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان گفت در حال حاضر هیچ گروه تروریستی در این کشور حضور و فعالیت ندارد. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی طالبان امروز در نشست خبری با اشاره به تلاش‌های این وزارتخانه برای مبارزه با تروریسم در واکنش به نگرانی کشورهای منطقه و برخی نهادها از اوضاع امنیتی افغانستان مدعی شد در حال حاضر هیچ گروه تروریستی در افغانستان حضور و فعالیت ندارد. ادعای این مقام حکومت موقت طالبان درباره حضور نداشتن عناصر تروریستی در افغانستان در حالی است که مسئولیت ده‌ها حمله تروریستی در این کشور در یک سال گذشته را داعش به عهده گرفته است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان این که دولت مردان آمریکا همچون گذشته ذهنیتشان را تغییر ندادند تصریح کرد درک دولت مردان آمریکا فاصله زیادی با واقعیت ایران دارد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تاکید بر این که هنوز هم کشور آمریکا برخلاف میل و اراده ملت ایران حرکت کرده و مسیر خود را طی می‌کند اظهار کرد. بعد از این همه سال هنوز هم باور دولت مردان آمریکا همچون گذشته است و تصویر و ذهنیتی را که در باورشان دارند تغییری ندادند. اسلامی همچنین با اشاره به دستاوردهای سازمان انرژی اتمی ایران در نظام سلامت کشور در بخش‌های مختلف پرتو درمانی، تولید رادیوداروها و همچنین پلاسما و لیزر گفت باید با عمق بخشیدن و گسترش دادن عرصه علوم و فنون پیشرفته که سالیان سال با جولانگاه و ابزار سلطه بر ملت ها بوده است و تبدیل آن به ابزار پیشرفت تلاش کرد. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در نجف اشرف با مرجعیت عالی قدر شیعیان در عراق دیدار کرد. منابع رسانه عراق امروز از دیدار جنین هنیس پلاسخارت نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل با آیت الله سید علی سیستانی مرجعیت عالی قدر شیعیان در عراق دیدار کرد. پلاسخارد پس از دیدار با آیت الله سیستانی تا یک نشست خبری گفت درباره اهمیت درایت مرجعیت عالی قدر و حمایت ایشان از همزیستی مسالمت‌آمیز صحبت کردیم. پلاسخارد ضمن تقدیر از داده شدن فرصت دیدار با مرجعیت عالی قدر شیعیان در عراق و ارزشمند توصیف کردن آن گفت آقای سیستانی بر همزیستی مسالمت‌آمیز میان تمامی طیف‌ها در عراق تاکید کرد. فیصل المقداد وزیر خارجه سوریه با گیر پدرسون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه و هیئت همراهش دیدار و گفتگو کرد. با گزارش امروز خبرگزاری سانا در جریان این دیدار طرفین آخرین تحولات مربوط به اوضاع سوریه و منطقه را مورد رایزنی قرار دادند. پدرسون در این دیدار به تشریح نتایج رایزنی ها و دیدارهای خود اشاره کرد. فیصل مقداد اعلام کرد چالش های اساسی که سوریه با آن روبروست تأثیرات مخرب بر جای مانده از تروریسم و اقدامات قهری یک جانب علیه اقتصاد سوریه و زندگی سوری هاست. المقداد افسود از دیگر چالش ها ادامه حضور غیرقانونی آمریکا و ترکیه در اراضی سوریه است که نقض آشکار حاکمیت سوریه و قانون بین المللی است. در این دیدار ایمن سوسان معاون وزیر خارجه و جمال نجیب مدیر دفتر وزیر نیز حضور داشتند. امیر کویت در سه نشستی که روزهای پنجشنبه و جمعه در ریاض پایتخت عربستان برگزار خواهد شد شرکت نخواهد کرد. با گزارش امروز الخلیج آنلاین، شیخ نواف احمد الجابر الصباح امیر کویت در سه نشستی که روزهای پنجشنبه و جمعه در ریاض پایتخت عربستان برگزار خواهد شد شرکت نخواهد کرد. منابع کویتی اعلام کردند که مشعل احمد الجابر الصباح ولیعهد این کشور فردا در رأس هیئتی به عربستان سفر خواهد کرد. بر اساس این گزارش ولیعهد کویت ریاست هیئت کویت را در 43مین نشست سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، نشست کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با چین و نشست عربی چینی که در ریاض در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار خواهد شد به عهده خواهد داشت. خبرگزاری کویت روز گذشته اعلام کرد که ولیعهد کویت دعوت سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان از امیر کویت برای شرکت در نشست سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که در روز جمعه در ریاض برگزار خواهد شد را دریافت کرده است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین با هدف تعمیق مناسبات امروز عازم عربستان شد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سفر سه روزه به عربستان با پادشاه و ولیعهد این کشور درباره حمایت از همکاری بین دو کشور گفتگو خواهد کرد. در این سفر برای نخستین بار نشست چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس با هدف بررسی مسائل مشترک و ارتقای روابط به سطح راهبردی برگزار خواهد شد. انتظار می‌رود حجم تجارت چین با کشورهای عربی منطقه امسال به حدود 330 میلیارد دلار برسد که نسبت به سال قبل نشانگر افزایش 37% است. معاون وزیر خارجه روسیه تصریح کرد که مسکو بر اساس منافع خود پاسخ متقابل به تحریم‌های اتحادیه اروپا خواهد داد. نشریه پولیتیکو دوشنبه 5 دسامبر از آماده سازی نهمین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه خبر داد و نوشت که این تحریم‌ها حوزه فناوری، مالی و رسانه روسیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. الکساندر گرشکو، معاون وزیر خارجه روسیه، امروز چهارشنبه درباره نهمین بسته از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه گفت: با طور طبیعی اقدامات محدودکننده‌ای را در نظر خواهیم گرفت. گرشکو افزود حقیقت این است که اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای غربی از خط عقلانیت عبور کردند و اکثر این تحریم‌ها گرچه گفته می‌شود روسیه را هدف گرفته، اما در حقیقت منافع اساسی و مهم خود اروپایی‌ها را هدف قرار می‌دهد و پیامدان را مشاهده خواهند کرد. مقامات اروپا و آمریکا از آغاز جنگ در اوکراین بسته‌های تحریمی را در ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی علیه روسیه به اجرا گذاشتند که هدف این اقدام فلج کردن روسیه در بعد اقتصادی و اعمال فشار به این کشور بوده است. این در حالی است که برخی تأثیرات منفی این تحریم‌ها به کشورهای غربی بازگشته و اروپا با تشدید بحران اقتصادی و کمبود سوخت مواجه شده است. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. خدا نگهدار.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
رازهای زندگی عنوان برنامه است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه رازهای زندگی. عزیزان، برنامه امروز را با ادامه موضوع ویژگی های انسان سالم از منظر دین و آموزه های اخلاقی تقدیم حضورتان میکنیم. دوستان، در چند برنامه گذشته با شما از ایمان به خدا و به عنوان اساسی ترین ویژگی های انسان سالم سخن گفتیم و از پیامدهای مثبت این ویژگی در روح و روان انسان مطالبی را تقدیم حضورتان کردیم. اما در این برنامه قصد داریم که قبل از پرداختن به رفتارهای اخلاقی و بررسی نوع نگرش و چگونگی احساسات و اندیشه های انسان با ایمان به عنوان انسان سالم بپردازیم، زیرا رفتارها و کردارهای مثبت اخلاقی برخواسته از بینش و اعتقادات و احساسات آدمی است. از این رو در برنامه‌های گذشته بیان کردیم که انسان با ایمان نگاه خوشبینانه‌ای به جهان هستی دارد و این حسن ظن خود سرچشمه بسیاری از احساسات مثبت و به دنبال آن رفتارهای مثبت در زندگی است. به عنوان مثال، انسان مؤمن از آرامش درونی و اطمینان قلبی برخوردار است. این آرامش میتواند در تمامی جنبه‌های زندگی انسان تأثیرگذار باشد. از این رو ضروری دانستیم که قبل از وارد شدن به موضوعات اخلاقی، اندیشه و احساس انسان مؤمن که زمینه ساز رفتارهای مثبت در اوست را بررسی کنیم. با ما باشید و این برنامه را دنبال کنید. شنوندگان عزیز، در ادامه موضوع برنامه از احساس ایمنی و آرامش در انسان سالم سخن میگوییم. احساس امنیت پدیده روانی است و بشر برای دستیابی به آن و در امان ماندن از آسیب روانی تلاش زیادی انجام میدهد. از دیدگاه قرآن کریم، یکی از نشانه های بهنجاری احساس آرامش و ایمنی است. خداوند در سوره مبارکه انعام آیه 82 در این باره میفرماید: آنها که ایمان آوردند و ایمانشان را با شرک و ستم آلوده نکردند، دارای امنیت و هدایتند. در آیه مذکور و آیات دیگر، امنیت نتیجه ایمان دانسته شده است. در آیه 55 از سوره مبارکه نور نیز، خداوند نتیجه ایمان و عمل صالح را امنیت و آرامش درونی می داند. عزیزان، همانطور که گفتیم، آرامش دل یکی دیگر از نشانه ها و صفت های انسان‌های بهنجار در قرآن شریف است. دو اصطلاح اطمینان و سکینه در قرآن کریم بیانگر این ویژگی هستند. در سوره فتح آیه 4 آمده است: او کسی است که آرامش را بر دل‌های مؤمنان نازل کرد تا ایمانی بر ایمانشان افزوده شود. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه از برنامه رازهای زندگی توجه شما را جلب می‌کنم به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیع را با هم می‌شنویم و بعد از آن همچنان در خدمتتان خواهیم بود.
یکی از نیازهای بشر نیاز به آرامشه، نه آسایش. آسایش هم نیازه، منتها آسایش مال جسمه. الان هم آسایش بیشتر از سابق شده. بالاخره اسب و شتر نیست، ماشین و هواپیماست. امکانات الان خیلی بیشتر شده. خانه ها الان تو هر خانه میری شما، وسایل برقی، عرض میکنم وسایل مختلف خانه، روشنه دیگه که امروزه زندگی از نظر وسایل نسبت به گذشته پیشرفتش خیلی بیشتر. بحث من روی آرامشه، یعنی آرامش روان و روح که یک نیاز ضروری بشره، خیلی هم متاسفانه کم شده توی جامعه. یعنی باید نوجوان 15 ساله که حرف میزنه یا میگه عصبانی میشه، نمیشه دوت کلمه باش صحبت کنیم. چه کنیم آرامش روحی پیدا کنیم؟ بحث مهمیست، کم هم بهش پرداخته شد. معادل این کلمه تو قرآن کلمه سکینه است. انزل سکینته على رسوله، خداوند فرماید ما آرامش بر پیامبر در غار سور فرستادی. یا مثلا ازدواج رو که خدا میخواد مطرح کنه، اصلا بحثای جنسی مطرح نیست. کلمه اطمینانم به معنای آرامشه. یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس آرام، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. دقت کنید ردیف بحث رو. مثلا اصحاب کهف وقتی رفتن توی غار، اینا خیلی دغدغه داشتند، از شهر اومده بودن بیرون، 7-8 جوان توی غار. قرآن میفرماید ربطنا علی قلوبه، ربطنا هم به همون معناست، ربطنا علی قلوب، ما یه آرامشی در قلب اینها قرار دادیم. از سکینت و عنوان العقل، آرامش عنوان عقله، یعنی خرد انسان بدون آرامش کار نمیکنه. اگر انسان آرامش داشته باشه، هم خوب درس میکنه، هم خوب همسرداری میکنه، هم خوب کار میکنه. و امروز وسائل و عواملی که این آرامش رو به هم میریزه خیلی زیاد.
از احساس آرامش از انسانهایی گفتیم که دوستای عزیز به خداوند ایمان دارن، امید دارن و تکیه دارن. اما سکینه اطمینان خاطری است که هر گونه شکست و تردید و وحشت را از انسان سلب می کند. خداوند چون این نعمتی را که از نشانه های بهنجاری است مخصوص انسان های مؤمن قرار داده است و همین آرامش را مقدمه دستیابی به مراتب بعدی ایمان می داند. یعنی با افزایش بهنجاری بر آرامش فرد نیز افزوده می شود. البته منظوری نیست که انسان مؤمن هیچ گونه نگرانی ندارد، بلکه فقط نگرانی های ناشی از عوامل مادی و ویرانگر در اون نیست. البته کسانی که در مراتب پایین تری از ایمان و خداوند قرار دارند و برخی از نگرانی ها دچار می شوند. انسان مؤمنی که در مسیر حق قرار دارد و لطف و یاری خداوند را همراه خود می بیند، در برابر رخدادهای دشوار و فشارهای زندگی طاقت بیشتری دارد. او با تکیه بر نیروی پایان ناپذیر الهی و اطمینان به خیر بودن سرانجام امور، زمینه های آرامش را در خود به وجود می آورد. در واقع آنچه دغدغه اصلی انسان‌های مؤمن را تشکیل می‌دهد، سرنوشت آنها در جهان دیگر است که پایدار و همیشگی می‌باشد. و همین دلیل افراد با ایمان بیش از آن که غم و اندوه مشکلات مادی دنیا را به خود راه دهند، در فکر انجام کارهای خیر برای تأمین آینده بهتر در سرای دیگر هستند. این پیامدهای مثبت با یاد خدا در انسان پدید می‌آید. از این جهت است که خداوند در قرآن شریف به پیامدهای رویگردانی از یاد خدا نیز اشاره کرده و آن را موجب سختی در زندگی می داند. علامه طباطبایی مفسر بزرگ قرآن شریف در این باره می نویسد: کسی که خدا را فراموش کرد و از ذکر او دست کشید، چاره ای ندارد جز این که دست به دامن دنیا شود و آن را یگانه مطلوب و محبوب خود قرار دهد. در نتیجه به زندگی مادی و توسعه و بهره‌مندی از آن بپردازد. از سوی دیگر امکانات زندگی چه کم و یا چه زیاد جوابگوی نیاز روانی انسان نیست، زیرا آن مقدار که به دست آورده است او را ارضا نمی کند و به دنبال به دست آوردن بیش از آن است. این زیاده خواهی متوقف نمی شود. در نتیجه چون این فردی دائما مضطرب و افسرده است و نگران رخ دادن حوادثی نظیر مرگ و بیماری است. چون این کسی اگر به یاد خدا بود و او را فراموش نمی کرد، یقینا می دانست که زندگی جاودان و ملک بی زوال و عزت و شادمانی بی حد و حساب در انتظار او هست و دنیا در مقابل آخرت جز کالای بی ارزش نمی باشد. در نتیجه به سهم خود از دنیا و امکانات آن قلباً راضی می شد و زندگی بر او فشار نمی آورد. تا فردا که باز در خدمتتان باشیم، همه شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. دست حق یارتان.
به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
هموطن هموطن، ای افغان هموطن، 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 ای افغان هموطن، هموطن، ای خواهر، ای افغان، ای برادر، در نجات وطن دست به دست بده، در نجات وطن دست به دست بده، هموطن، هموطن، ای افغان، هموطن، ای خواهر، ای افغان، ای برادر.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان، شامتان بخیر باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات شامگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه 16 آذر 1441 هجری شمسی مطابق با 12 جمادی الاول 1444 هجری قمری برابر با 7 دکبر 2022 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیمی شما خواهند کرد و سپس غریبی خراسان را میشنوید و تکراری مشاهی را به مدت 15 دقیقه گوش میکنید و برنامه بعدی نوآوری خواهد بود و پس از آن تکراری نمایش را میشنوید. سپس ویژه برنامه روز دانشجو را میشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
امضای 25 سند همکاری بین ایران و تاجیکستان، اداره مقامات تاجیکستان و مصر و موفقیت کارگردان تاجیک در جشنواره مسکو. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکنی در خدمت شما هستیم و در ادامه توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. توافقنامه با موضوعات اقتصادی، فرهنگی و نقلیات بارکشانی، انرژی، محیط زیست و مسائل دیگر بین تاجیکستان و ایران امضا شد. مراسم اختتامی 15 اجلاس کمیسیون همکاری های ایران و تاجیکستان برگزار شد. در این مراسم یک توافقنامه در قالب 25 سند با موضوعات اقتصادی، تجارت، فرهنگی، نقلیات بارکشانی، انرژی و محیط زیست به امضای طرف ها رسید. وزیر نیروی ایران در 15 اجلاس کمیسیون مشترک ایران و تاجیکستان گفت یکی از نیروگاه‌های بزرگ تاجیکستان نیروگاه آب برقی راغون است که امروز شرکت‌های بزرگ ایرانی بخش قابل توجهی از ساخت این نیروگاه را بر عهده گرفتند. علی اکبر مهرابیان با پیشینه ساخت نیروگاه در کشور تاجیکستان با همکاری شرکت‌های ایرانی اشاره کرد و گفت نیروگاه سنگتوده 2 توسط شرکت‌های ایرانی ساخته شده و هم‌اکنون با ظرفیت کامل در حال تولید برق است. وزیر نیروی ایران همچنین از افتتاح مدرسه رودکی در شهر دوشنبه تاجیکستان خبر داد و گفت که این مدرسه سالها پیش ساخته شده بود و مقرر شد افتتاح و شاهد جذب دانش آموز در آن باشیم. این امر نقطه مشترک فرهنگی دو کشور ایران و تاجیکستان محسوب می‌شود. دلیل جمعه رئیس تاجیکی 15 اجلاس کمیسیون مشترک ایران و تاجیکستان با ابراز خرسندی از همکاری دو کشور طی سالهای مختلف بیان داشت که مشکلات وابسته به نظام بانکی در این اجلاس بررسی و مقرر شد که طرف ها از همه امکانات خود در این زمینه استفاده کنند تا این چالش ها برطرف شوند و در این باره از ارزهای ملی و منطقه‌ای بهره‌مند شویم. لازم به توضیح است این اجلاس با تاکید بر اهمیت حفظ و افزایش رابطه‌ها و همکاری‌های متقابل و در راستای تحکیم رابطه‌ها و گسترش همکاری‌های ایران و تاجیکستان با میزبانی وزارت نیرو و ریاست علی اکبر مهرابیان و دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره‌های آب تاجیکستان در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 14 و 15 آذر ماه در تهران برگزار شد. مقامات تاجیکستان و مصر راه‌های تقویت همکاری در زمینه‌های حفظ محیط زیست را بررسی کردند. زرابیدین قاسمی سفیر تاجیکستان در مصر با یاسمین فاد وزیر محیط زیست این کشور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرف‌ها در خصوص همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه دو کشور در زمینه حفظ محیط زیست، جلوگیری از گرم شدن اقلیم، در پیش گرفتن اقدامات مشترک و هماهنگی در چارچوب همکاری‌های آب و اقلیم بحث و تبادل نظر کردند. شرکت‌های دانش بنیان حوزه مهندسی پزشکی، داروسازی و بهداشت و درمان ایران امسال در نمایشگاه بین‌المللی روسیه حضور پررنگی داشتند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
هفته بهداشت و سلامت در روسیه با گشایش 31مین نمایشگاه بین‌المللی بهداشت و درمان، مهندسی پزشکی و داروسازی کلید خورد، جایی که بیش از 800 شرکت از 35 کشور حضور دارند. اتفاق ویژه نمایشگاه امسال اما اختصاص یک سالن کامل به ایران است تا بزرگترین حضور شرکت‌های دانش بنیان ایرانی در این حوزه رقم بخورد.
این پاویون با حضور بیش از 30 شرکت ایرانی در 23 غرفه در نمایشگاه هفته سلامت مسکو آغاز به کار کرده.
به عنوان مدیر شرکت روسی بسیار علاقه‌مند شدم که با ایران کار کنم، چرا که محصولات ایرانی حتی از نمونه‌های اروپایی و آمریکایی بهتر است. از این همه پیشرفت شگفت زده شدم.
پاویون‌ها نقش بسیار خوبی داره، مثلا پاویون‌های ملی تو این یکی دو سال اخیر خیلی نمود داشته. یکی از دلایل رشد تراز تجاری دو کشور ایران روسیه هم همینه که تجار فعال شدن در این زمین.
وحید جلالزاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم که برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی مجمع پارلمانی پیمان امنیت جمعی به روسیه سفر کرده، با همراهی شبیب جویجری نماینده ادوار و عضو این کمیسیون و کاظم جلالی سفیر کشورمان در روسیه، همزمان با گشایش پاویون جمهوری اسلامی ایران از غرفه های کشورمان بازدید کرد.
ما تولیدکننده دستگاه ونتیلاتور هستیم. ونتیلاتور برای افرادی استفاده میشه که مشکلات تنفسی دارن. ما در ایام کرونا تونستیم به لطف خداوند بیش از 4000 دستگاه تحویل مراکز درمانی بدیم. این در شرایطی بود که تامین ونتیلاتور برای همه کشورها سخت بود. در حال حاضر بازار خوبی برای شرکت‌های ایرانی به وجود اومده که بتونن توی روسیه فعالیت داشته باشن.
در بحث ایمپلنت‌های دندانی دیگه تکنولوژی خیلی پیچیده ای نیست که ما نتونیم بهش برسیم. این نگاه رو ما باید همیشه داشته باشیم که بازارهای در واقع کشورهای منطقه در واقع بتونیم صادرات رو انجام بدیم.
شرکت‌های ایرانی با عرضه محصولاتی با کیفیت در حوزه پزشکی و دندان پزشکی، درمانی و بهداشتی توانستند نظر بسیاری از بازدیدکنندگان و شرکت‌های عمده روسی را برای همکاری جلب کنند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان از مجمعه سعدآباد تهران بازدید کرد. سفر دولت معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان به همراه محمود سالاری معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران عصر دیروز از مجمعه سعدآباد بازدید کرد. سفر دولت در حاشیه بازدید از کاخ موزه های سبز و ملت و موزه استاد فرشیان ضمن ابراز شگفتی از تابلوهای نگارگری استاد آنها را چشم نواز و یگانه تفسیر و ابیاتی از اشعار حافظ را قرائت کرد. سالاری هم ضمن اشاره به تابلوی روز پنجم آفرینش استاد فرشیان روح این استاد نگارگری را به پرنده تشبیه کرد که در عالم ملکوت سیر می کند و مشاهداتش را روی تابلو می آورد. هنر قالی‌بافی ایرانی که نمونه تام آن در فرش‌های اما اوغلو کاخهای سبز و ملت نبود یافته است، از دیگر نکاتی بود که معاونی وزیر فرهنگ تاجیکستان را تحت تاثیر قرار داد. او همچنین به شباهت برخی بافت‌های دور در ایران و تاجیکستان اشاره کرد. دیدار قائم مقام وزیر علوم ایران در امور بین المللی با قائم مقام وزیر علم و معارف تاجیکستان انجام شد. دکتر وحید حدادی اصل رئیس مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم ایران با هدف گسترش همکاری های علمی بین المللی با دکتر جمشید جورزاده قائم مقام وزیر علوم و معارف تاجیکستان دیدار و گفتگو کردند. دکتر حدادی اصل در این دیدار که در محل وزارت علوم انجام شد با اشاره به رشد علمی کشور ایران در 40 سال گذشته افزود کشور ما در زمینه نانوتکنولوژی، تکنولوژی، هوافضا و بیولوژی پیشرفت‌های شگرفی داشته است و ما علاقمندیم دستاوردهایمان را با کشور دوست و برادر تاجیکستان به اشتراک بگذاریم. و با بیان اینکه در زمینه آب کشور ایران با مشکلات روبرو است گفت، در زمینه مسائل حوزه آب اگر کشور تاجیکستان دستاوردی داشته باشد می توانیم در این زمینه از طرف تاجیکستان کمک بگیریم. و در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مردم کشور ایران قلبا ارتباط خوبی با تاجیکستان دارند تاکید کرد، تقاضا دارم در آینده زمینه رفت آمد آسان استادان و دانشجویان ایرانی با این کشور همسایه فراهم شود. دکتر جورزاده قائم مقام وزیر علم و معارف تاجیکستان نیز در این دیدار درباره رابطه های علمی و فناوری ایران و تاجیکستان گفت، امروزه دانشگاه های تاجیکستان با دانشگاه های ایران همکاری بسیار سودمندی دارند. و در ادامه سخنان خود بر تبادل استاد و دانشجو گسترش همکاری در زمینه آموزش زبان فارسی تاکید کرد. قائم مقام وزیر علوم و معارف تاجیکستان با اشاره به توافقنامه‌ای که در خصوص بورسیه ها یا کواتایی که در سال 2011 به امضا رسید افزود، توافقنامه ها باید فعالتر شوند چرا که زمینه خوبی برای برنامه و توسعه همکاری وجود دارند. کارگردان تاجیک 2 جایزه جشنواره مسکو را از آن خود کرد. فیلم بچه آبی برنده جوایز بهترین فیلم و بهترین بازیگر مرد 4 جشنواره بین المللی فیلم کشورهای اتحاد اروپای مستقل در مسکو شد. فیض الله فیضیف کارگردان فیلم گفت که این فیلم در بین 10 فیلم خارجی در جشنواره شرکت و جوایز بهترین فیلم و بهترین بازیگر مرد را از آن خود کرد. نویسنده این فیلم بختیار خدانظر و فیلمنامه نویسان ناصر رحمان و فیض الله فیضیف هستند. عبدالله امان، مهراج الدین سفر، احمد قطبی دین و سارا صابر نقش های اصلی فیلم را بازی کردند. شبکه انگلیسی زبان خبری پرس تیوی در بیانیه با محکوم کردن قطع پخش این شبکه از ماهواره یوتل سایت تاکید کرد، پرس تیوی همچنان صدای بی صدایان خواهد بود و این مرحله را نیز تبدیل به فرصت نو برای فعالیت های خود خواهد کرد. پس از آن که اتحادیه اروپا در 14 نوامبر 2022 در اقدام آشکار ضد ایرانی شبکه انگلیسی زبان خبری پرس تیوی را تحریم کرد، شرکت ماهواره فرانسوی یوتلسات نیز اخطار قطع برای این شبکه ارسال نمود. شبکه انگلیسی زبان خبری پرس تیوی روز چهارشنبه در این بیان اعلان کرد، اقدام خصمانه یوتلسات و در درجه اول اتحادیه اروپا یکی از حلقه های زنجیره اقداماتی است که برای خاموش کردن تنها صدای مردم ایران در فضای رسانه انگلیسی زبان طراحی شده است. این بیانیه می افزاید مسدود شدن حساب های کاربری در پلت های فرم های اجتماعی از تویتر گرفته تا فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب و حتی توقیف دامنه کام وبسایت نیز وبسایت پرس تیوی از سوی وزارت دادگستری آمریکا و نیز تحریم کارمندان و مدیران این شبکه از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا و اتحادیه اروپا بخشی از پرونده تروریسم رسانه‌ای است. وقتی غیبت رحیم استرلینگ یکی از بازیکنان اصلی تیم ملی فوتبال انگلیس در یکی از مسابقات حساس این تیم در جام جهانی 2022 قطر خبرساز شد، معلوم گردید که دزدان مسلح در انگلیس به منزل او دستبرد زدند و او ناچار شد به انگلیس بازگردد. با این خبر بخش ورزشی را آغاز میکنیم و گزارش در همین زمینه پیشکش شما میشود.
وقتی غیبت رحیم استرلینگ، یکی از بازیکنان اصلی تیم ملی فوتبال انگلیس، در یکی از مسابقات حساس این تیم در جام جهانی 2022 قطر خبر ساز و معلوم شد، دزدان مسلح در انگلیس به منزل او دستبرد زدند و او ناچار شد به انگلیس بازگردد.
بدیهیه که برای تیمی که در آستانه یک مسابقه مهمه این وضعیت مطلوب نیست، اما زمانهایی پیش میاد که فرد باید فرصت داشته باشه تا به زندگیش سر و سامون بده.
رحیم استرلینگ که خانوادهش از 5 سالگی از جامائیکا به انگلیس مهاجرت کردند، حالا علاوه بر ضربه روحی و روانی به همسر و 3 فرزندش، 100,000 پوند اشیای گران قیمت و جواهرات خانوادهش را از دست داده است. این چندمین بار در سال جاری است که سارقان اشیای گران قیمت و جواهرات را از منازل ورزشکاران سرشناس در انگلیس سرقت میکنند. چند ماه پیش نیز، زمانی که دیوید بکام ستاره فوتبال انگلیس به اتفاق همسر و فرزند 10 سالش در منزلشان در مرکز لندن در خواب بودند، سارقان با ورود به خانه آنان اشیای گرانبها و طلا و جواهرات موجود در خانه را سرقت کردند و متواری شدند. پیش از آن نیز سارقان به منازل چندی نفر از فوتبالیست‌های مطرح باشگاه‌های انگلیس دستبرد زدند، از جمله تای چونگ و جوا کانسلو که گفتند دزدان نقابدار نیمه شب هنگامی که در خواب بودند با قرار دادن چاقو زیر گلویشان اشیای گران قیمت آنان را غارت کردند. شماری از ورزشکاران و افراد سرشناس از جمله رشفورد با ناامیدی از تامین امنیت به دست پلیس به استخدام نگهبانان خصوصی و استفاده از سگ‌های نگهبان روی آوردند. بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده در هر ساعت از 34 خانه در انگلیس سرقت می‌شود. وزارت کشور انگلیس در تازه‌ترین گزارش برگرفته از بخشی از آمار اسکاتلند یارد اعلام کرد در 12 ماه منتهی به ژوئن امسال حدود 6.5 میلیون جرم در انگلیس به ثبت رسیده که بالاترین میزان در تاریخ این کشور. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان عزیز، با 2 خبر دیگر و در ادامه هم با ادامه بخش ورزشی در خدمت شما هستیم. رسانه تاجیکستان نوشت پاکستان به دنبال ایجاد کریدور راه آهنی اتصال به آسیای میانه است. پاکستان با هدف تقویت ارتباطات با آسیای میانه به دنبال ایجاد یک خط راه آهنی 8.2 میلیارد دلاری است که این کشور را به ازبکستان بپیوندد. به نوشته خبرگزاری آسیا پلوس، این تصمیم در جلسه با حضور مجلس سنت پاکستان و مقامات وزارت راه پاکستان ارائه و مورد موافقت قرار گرفت. با ساخت این راه آهن زمان سفر کالاهای ترانزیتی از آسیای مرکزی و پاکستان و برعکس از 35 روز به 3 تا 5 روز کاهش می‌یابد. انتظار می‌رود این راه آهن ظرفیت برنامه‌ریزی شده تا 20 میلیون تن بار در سال داشته باشد و پس از بهره‌برداری زمان سفر کالاهای ترانزیتی از ازبکستان به پاکستان را از 35 روز به 3 تا 5 روز کاهش می‌دهد. طول خط راه آهن یاد شده 573 کیلومتر برنامه‌ریزی شده است و مدت زمان ساخت آن تقریبا 5 سال است. تلاش پاکستان برای دسترسی آسان‌تر و زودتر به کشورهای آسیای مرکزی که با عنوان طرح خط آهنی ترانس افغان و مشارکت کشورهای افغانستان و ازبکستان رونمایی شد، به علت ادامه ناامنی‌ها در افغانستان و عدم ثبات سیاسی لازم می‌تواند چالش‌های مهمی مقابل این طرح قرار دهد. بر اساس آنچه که مقامات پاکستان گفته بودند، خط آهن ترانس افغان کوتاه‌ترین و اقتصادی‌ترین مسیر برای این کشور از طریق افغانستان برای دسترسی به کشورهای آسیای میانه خواهد بود که با حرکت از شهر پیشاور و عبور از کابل و مزار شریف وارد ازبکستان می‌شود. هنرمندان سرک ازبکستان در شهر باختر برنامه اجرا می‌کنند. اجرای برنامه‌های هنری رایگان سرک چنار ازبکستان در شهر باختر از 5 دکامبر آغاز شده است و به مدت 5 روز ادامه دارد. هنرمندان سرک ازبکستان در دیگر شهرها و نواحی ولایت ختلان برنامه هنری خود را به صورت رایگان اجرا می کنند. تا ابتدای سال 2023 به منظور توسعه همکاری‌های فرهنگی بین دو کشور قرارداد همکاری بین وزارت فرهنگ تاجیکستان و نمایندگان سرک ازبکستان به مدت یک سال امضا شد. خب دوستان همراه، در ادامه با چند خبر و گزارش ورزشی در خدمت شما هستیم. بازیکنان و هواداران تیم ملی فوتبال مغرب یا مراکش راه یافتن این تیم را به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی قطر جشن گرفتند. گزارش در همین زمینه آماده پخش است.
تیم ملی فوتبال مغرب دیشب کار بزرگی انجام داد و موفق شد در ضربات پنالتی اسپانیا را از جام جهانی 2022 حذف کند. اما این کار بزرگ با تکرار یک حرکت جوانمردانه جلوه بیشتری پیدا کرد. بازیکنان مغرب پس از این برد سجده شکر به جای آوردند. بازیکنان تیم فوتبال مغرب این پیروزی را با مردم فلسطین شریک شدند. هرچند دوربین‌های تلویزیونی این صحنه را پخش نکرد، اما این حرکت از دوربین‌های عکاسان مخفی نمود. پس از اون طرفداران تیم فوتبال مغرب هم برای نشون دادن مظلومیت مردم فلسطین سنگ تموم گذاشتند و با پرچم این کشور به خوشحالی پرداختند.
فلسطینی ساکن اردن هستم و برای حمایت از مغرب اومدم.
از همه کسانی که از ما حمایت کردن تشکر میکنم، به خصوص از مسلمانان جهان. در واقع این برد متعلق به همه مسلمانان جهان است.
در نهایت اینکه مردم غزه هم از این پیروزی خوشحال شدند و همراه مردم مغرب به شادی پرداختند. محسن سیفی، خبرگزاری صدا و سیما.
سایت رکورد پرتغال مدعی شده است که تارمی بازیکن ایرانی در تابستان به صورت قطعی به تیم اینتر میلان می‌رود. سایت رکورد نوشته است اگرچه تارمی قرارداد دارد و 25 میلیون یورو مبلغ آزادی اوست، اما باشگاه پورتو را تحت فشار قرار دادند تا این بازیکن را به اینتر واگذار کند. کالچو مورگاتو در این باره نوشته است مهدی تارمی یکی از بهترین مهاجمان بین‌المللی است، اما جوان نیست و همین موضوع باعث می‌شود اینتر بتواند او را با قیمت کمتری جذب کند و پورتو هم به این موضوع آگاه است و میتواند از این اتفاق سود ببرد و بعید نیست که تارمی در تابستان به اینتر میلان بپیوندد. ستاره تیم ملی فوتبال بلژیک در سن 31 سالگی تصمیم گرفت از بازی‌های ملی خداحافظی کند. ایدن هازارد با منتشر کردن پست تصمیم گرفت که از بازی‌های ملی خداحافظی کند. هازارد در جام جهانی 2022 با تیم ملی فوتبال بلژیک نتیجه‌های ناامیدکننده به دست آورد و نتوانست از مرحله گروهی به دور بعد راه یابد. و آخرین خبر این است که رسانه‌های پرتغالی اعلام کردند ستاره تیم ملی این کشور تصمیم به ترک فوتبال اروپا ندارد. کریستیانو رونالدو، ستاره سرشناس تیم ملی فوتبال پرتغال، شب گذشته پس از پیروزی مقابل شویسر یا سوئیس در جام جهانی آوازه‌ها درباره توافقات با باشگاه النصر ابرستان را رد کرد. نشریه رکورد در پرتغال در گزارش نوشت کریستیانو رونالدو برای خود برنامه دارد تا در فوتبال اروپا بماند. او تصمیم ندارد به فوتبال آسیا برود. در ادامه دوستان شنونده تفسیر سیاسی را از همکارم بشنوید تحت عنوان آغاز به کار کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان.
پانزدهمین کمیسیه مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان روز دوشنبه در تهران آغاز به کار کرد. این نشست با تأکید بر اهمیت حفظ و ارتقای روابط و همکاری های متقابل و در راستای تحکیم روابط و گسترش همکاری های ایران و تاجیکستان با میزبانی وزارت نیروی ایران و رئیس